أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المختار إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ایام تلخ و ناگواری سپری می شود. کسانی از درون در داخل جامعه با ادعای فریختگی و سیاستمداری و هوشمندی و احیانا دلسوزی نسبت به کشور و نظام و با ادعای اینکه در درون چارچوبه نظام تنفس میکنند، آتش تهیه یک شورش کور بی آرمان رو می‌ریزند با بیانیه‌های شتاب‌زده‌ای که صادر می‌کنند، به تصور اینکه می‌تونن لطمه بزنن به دولت مستقر. و بسا بعضی‌ها هم در عمق وجودشون قصد لطمه زدن به اساس نظام داشته باشن. عده دیگر هم جوانهای خام و خامسر که هیچ نمیدانند در عالم چه خبر است و کشور و نظام در چه شرایطی است، نمیدانند چه میخواهند، نه ایدئولوژی دارند، نه آرمانی پیش رو دارند، نه هدف روشنی جز این که اون چرا که در گیم ها و بازی های کامپیوتری و اینترنتی در شبکه ها چند سالیست به اونها دلگرم و سرگرمند و مایلن، چرا که در بازی دیدند در فضای مجازی عمل کردن، در فضای حقیقی هم همونا رو عمل کنن. اونجا بازی میکنن، میزنن یه ساختمون یه مرتبه ویران میکنن، یه جور آتیش میزنن، یه ماشین رو میزنن هوا میره و براحتی یکی رو میکشن، نابود میکنن. از همین بازی هایی که میکنن و بازی های خشونت بار، خشونت آمیز و خشونت آموز، همون رو بی هدف و بی آرمان و کور میان توی کویو ورزن عمل میکنن. یه دم اینطوری از یه گوشهی به بهانه واهی رفتارهای هنجار شکنانه، فحاشی، ادبیات چارواداری و الواتی رو در یک جامعه با فرهنگ، در یک کشور پرپیشینه متمدن، در بستری یک نظام نورانی بیان میکنن. نه سیاسی هن، نه انقلابی هن، و نه حتی میفهمن ضد انقلاب هستن یا نیستن. با یک ادبیات دور از شؤون احیانا اون ضمائرشون رو، مکنوناتشون رو ابراز میکنن یا کنش و واکنشی از خود نشون میدن. اصحاب بار این که در این میان گاهی جمعهای دانشجویی که مشغول به تحصیلند، اونها هم به همین ادبیات و به همین شیوه و رویه عمل میکنن. دانشجویان جوانی که معمولا و غالبا تازه وارد دانشگاه شدن ولی وارد دانشگاه نشدن، یعنی دانشجو شدن اما دانشگاه رو ندیدن. تو 3 سالی که دانشجو شدن نه دانشگاه رو دیدن، نه دانشمندی رو ملاقات کردن، استادی رو دیدن. و جریان های بیرونی هم به صورت بی سابقه نه در حوادث کشور ما، نه در وقایع ایران، نه در وقایع حتی منطقه و خاورمیانه، بی سابقه در تاریخ، در مقیاس تاریخ بی سابقه، همه در یک جبهه ایستادن برای اینکه به یک نظام حمله کنن. همه توان و ظرفیت خودشون رو صرف این میکنن که روایت های غلط و ناسوابی رو در خصوص حوادث جا بندازند. این همه جوانهای بسیجی و نگاهبانان امنیت جامعه، مردم عادی که از خیابون عبور میکنن، یا آقایی در مغازش ایستاده، اون دیگری تو خیابون راه میره، خانمی با حجاب و عفاف در خیابون حرکت میکنه، بهش حمله میکنن، طلبه جوانی دستگیر میکنن، میروین، میبرن، شکنجه میکنن، به شهادت میرسونن، و احدی نمیگه این ضد حقوق بشره، حقوق انسان نقض شد، نه در مجامع بین المللی و نه در داخل. اونهایی که شتاب زده بیانیه صادر کردند و آتش تهیه ریختند و این فتنه رو بپا کردند در واقع، و بیان که از جایی یا چیزی و امری خبر داشته باشن، نه تحقیقی کردن، نه واقع قضیهاشون مکشوفه، بیانیه دادن به بهانه مخالفت و با گشت ارشاد نیرو انتظامی رو محکوم کردن، بعضیشون به تصریح یا تلویح خود نظام رو متهم کردن که یه خانومی رو کشتی. وقت در این فاصله 30-40 روزه که این همه جوان کشته شده، سکوت کردن، انگار اینا کشته نشدن، اینا انسان نبودن، اینا مظلوم نبودن. یه خانوم تو خیامون راه میره، یه بسیجی، یه طلبه تو خیامون راه میره کشته میشه، اینا کشته نشدن، فقط اون خانومه کشته شد. هیچ رهبری میگه که اینایی که خطا کردن، چون این رفتار زشتی رو به خلاف عقل و خرد و سیاست و مصلحت رو مرتکب شدن که اینجور با عجله شتاب زده بیانیه دادن و اشتباه کردن، نظام رو و نیرو رو متهم کردن، جبران کنن، هیچ کدوم صداشون در نمیاد. یه بیانیه بدن، یه چیزی جایی بگن ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، چون نگران رأیشونن. اون وقت وقتی یه فاجعه مثل فاجعه حمله تروریستی به حرم مطهر هست، احمد ابن موسی سلام علیه ما، اتفاق میفته، بیانیه ملایم میدن که کارهای خشونتبار خوب نیست، از این کارهای خشونت‌آمیز انجام ندید. با اسلحه مردم مثلا لابد بخوام بگن خشونتبار نباشه کشتن، با اسلحه نکشید، مثلا کتک بزنید بکشید، لابد نمیدونم چی میخوان بگن. کسی نیست بگه تو این 30-40 روزه که این فتنه رو شما دامن زدید هیچ خشونتی واقع نشد از طرف اینا که این همه خیابونا رو با آتش کشیدن، مرتب سطل آشغال که آتش مغازه مردم آتش میزنن، اموال مردم و اموال عمومی رو با آتش میکشن، مردم رو تو خیابون کوی برزن کتک میزنن، امنیت خیابونها رو از بین بردن، اینو خشونت نبود؟ فقط همین که یه خارجی احیانا چه میدونم یا افغانی با اسلحه آمده داخل حرم چند نفر رو کشته که فاجعه بزرگیست، فقط اون مثل اون خشونتی. این در داخل هر مقدار افرادی که شما تحریک کردید دیگران رو بکشن، یه خشونت آمیز نیست، اینا محبت کردنه به مردم. مثلا این خیلی مایی تأسف هست که عده‌ای اینجور آخرتشون رو که خطر میندازن، دنیاشون هم همینطور. نه تاریخ این رفتارهای غلط رو فراموش خواهد کرد و نه مردم از این رفتارهای خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف مصلحت خواهند گذشت و این رفتارها رو فراموش خواهند کرد.
منافق
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست،
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست،
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست،
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست.
مهد بر آمریکا،
مهد بر آمریکا،
به لعنت کنه همه ظالمین رو،
همه
کسانی رو که بر بشریت ستم میکنند و بر کسانی که بر مسلمین ستم میکنند، بر کسانی که به شیعیان اهل بیت ظلم میکنند، کسانی که مردم ایران ظلم میکنند. و اما خب در این حال قیافه هر به جانب میگیرند، قیافه طرفدار مظلوم میگیرند. این خیلی چیز عجیبیست. جای شهید و جلاد تغییر میکنه، عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه با همین موضع‌گیری های غلط. مای تأسف است که ما با چنین کسانی در کشور مواجهیم که دست کم مصلحت خودشون رو تشخیص نمیدن، مصلحت کشور رو فارغ از این که چه دولتی حاکمه، چه جریانی امور رو در اختیار داره، متاسفانه یا تشخیص نمیدن یا بعضیشون بسا مغرضانه و خائنانه دارن لطمه کشور میزنند. این قضایا میگذره، از این قضایای از این دست قضایا، قضایای بسیار بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر و شدیدتر رو این انقلاب پشت‌سر گذاشته. اینجا حالا الان یه 4 تا دانشگاه شعار دادن، 4 تا خیابون که حسب برآوردی که اهل فن کردن بین 60 تا 100 هزار نفر بیشتر نیستن اونا که میان وسط خیابون از بین 85 میلیون جمعیت. اون وقت زمانی بود که تمام دانشگاه تبدیل شد به سنگر و تو دانشگاه ها سنگربندی کرده دادن گروهک ها و اینا پشت سر گذاشته شده. زمانی بود که 25 هزار میلیون مسلح تو خیابان تهران منافقین آورده بودن و اینا طی شد، تموم شد، انگار نه انگار اینا همه سپری خواهد شد. ولی روسیاهی برای کسانی میمونه که یا تشخیص نمیدهند اما مدعیان، یا میفهمند و خیانت میکنند. این ایام به زودی سپری میشه و این شرارت ها افول میکنه، اما اینها آقایون بدانند و بعد گله نکنند. فردا باید جوابگو باشن، هم در پیشگاه خداوند متعال، هم در پیشگاه تاریخ، هم روبروی مردم. وگرچه دستگاه های مسئول ما بسا جدی نباشند که بعضی از این آقایون رو دعوت کنن، نمیگیم محاکمه کنن، دعوت کنن بگن آقا شما که بیانیه دادی نظام رو و نیرو انتظامی رو متهم کردی که یه خانومی رو کشته است، یه دلیل ارائه کن، به چه دلیلی حرف زدی، اثبات کن اینو. تو الان اتهام قتل زدی، هر کس که اتهام میزنه باید به اثبات کنه، تو الان اثبات کن، یا اثبات کن و اعلام میکنیم، ضبط هم میکنیم، تصویربرداری هم بکنن، بگن آقا اثبات کن، و اگر اثبات نکردی لاقل عذرخواهی کن و به مردم اعلام کن ما اشتباه کردیم. چون این دستگاهی دستگاه قاطع شجاع جدی بسا کم داریم در کشور که اینجور موارد رو برخورد کنن. در هر حال این حوادث تر رو به محضر نورانی هست و جست آمره و مردم ایران، رهبر معظم و معزز، مراجع اعظم، علما، مسئولان و خادمان ملت به ساحت قدسی هست رضا سلام علیه، به ساحت قدسی هست فاطمه معصومه سلام علیه، به ساحت مقدس هست احمد ابن موسی علیه السلام تصدیت عرض میکنیم. خب ما در مفاهیم عرض کردیم، پاری جهات مقدماتی رو اول باید مطرح کنیم که 6-7 نکته رو طرح کردیم و آخرین نکته که بحث نکردیم به اشاره قناعت میکنیم روشنه این که خب جهت سابعه در واقع می شود ما هو موطن المبحث فی خریطت مباحث علم الاصول، در نقشه و جغرافیای علم اصول جایگاه بحث مفاهیم کجاست. اجمالا با توجه به این که در هر حال چه مفهوم و چه منطوق رو گفتیم پاش بسته به لفظه و تفاوت مفاهیم با دیگر مباحثی که به نحوی معنای ثانوی جمله قلمداد میشه در این بود که گفتیم مفاهیم به هر حال پای در الفاظ دارن، پای در متن جمله دارن، پس بحث لفظی قلمداد خواهند شد. دلالات سیاقی را هم که باز ارجاع دادیم به لفظی، دلالت لفظی، ما بیشتر مایل شدیم بگیم که جزء منطوقه و در این حال گفتیم بسا ممکنه کسی بگوید که بسته به مورد باید موضع گرفت، چون معلوم نیست این دلالات سلاس سیاقیه همگی یکسان باشن، چه بسا در بعضی با بعضی که تفاوت داشته باشن و به نتیجه اصرار بر این که همینا رو در زمره دلالات یا مدالیل منطقی بدانیم یا دلالات و مدالیل مفهومیه بسا محل تأمل باشد. در هر حال همه رو ما جزء مباحث الفاظ دانستیم، پس بنابراین این مبحث در ضمن مباحث الفاظ علم اصول باید مطرح بشود. در مباحث الفاظ هم در زمره اون مباحثی که مشترک بین کتاب و سنت است، سابقا این تقسیم رو میکردن، میگفتن که چه وقت قواعد و مباحثی مربوط به فهم کتاب است، چه قواعد و مباحثی مربوط به فهم سنت است، کدام ها مشترکن بین این دو منبع. و قهران این بحث مشترک بین کتاب و فهم کتاب و فهم سنت است، در هر دو به کار میرود. در این که در ترتیب مباحث این مبحث کجا قرار بگیرد، بعضی و احیانا در گذشته ها مفاهیم رو بعد از نواهی طرح می‌کردند و بعد از مفاهیم عام و خاص رو بحث می‌کردند. اینجور نیست که بگیم دقیقاً بحث عام و خاص هم یک نوع مفهوم گیریست، اما به این شکل مطرح میکردن که به هر حال خاص هم یک تغییریست، قیدیست. خاص وقتی میاد به مثابه یک قید عام رو تغییر میکنه، انگار یک معنای ثانوی برای عام ایجاد میکنه، چون که مفاهیم هم قیودی هستند، این قیود وقتی هستند مفهوم گیری میشود، اون قیود به صلاح تا هستن اصل منطوق است، به محض که اون قیود منتفی بشوند احیانا مفهوم آن جایگزین می شود. انگار یه رابطه نچندان آشکاری و پیوندی به صورت ترتیبی بین مبحث عام خاص و مبحث مفاهیم می دیدند و انگار که باید در مثلا عام خاص هم ما دنبال یه نوع مفهوم گیری باشیم، نه البته مفهوم گیری به معنای مستلزم تا اینجا بحث کردیم. در هر حال در گذشته گاهی می آمدن مفاهیم رو اول عام خاص رو بحث می کردن بعد مفاهیم رو، الان برعکس غالبا منابع اینجوری است که بعد نواهی مفاهیم رو بحث میکنن بعد وارد عام و خاص میشوند. در هر صورت جایگاه این مبحث در همین حدود هست، قهرن بعد از اوامر و نواهی است، چون بقیه بحثا به نحوی قیودیه که برمیگرده به مبحث اوامر و نواهی، چون ما وقتی بحث اوامر نواهی رو کردیم، یعنی معنای امر رو گفتیم، معنای نهی رو گفتیم و جهاتی که در جنبه های دلالی این دو امر هست، دو مسئله هست. بعد از او مطالبیه که به نحوی فروع اینا هستند. اگر امر تخصیص خورد چی؟ مثلا عام و خاص معنا. اگر تقیید خورد چی؟ مطلق و مقید مطرح میشه. اگر امر مثلا مجمل بود چی؟ بحث مبین و مجمل مطرح میشه. اگر احیانا امر به نحو شرطی بود چی؟ چون شرط بودن جز ذات جمله امریه که نیست. طبعا پس از اون که امر رو فرض میکنیم باید بگیم حالا یافتی امر ما مشروط است. آیا این شرط دلالتی دارد؟ مفهوم میشه ازش گرفت؟ در نتیجه اینا گویی که و قاعدتا باید پس از مبحث اصلی مباحث الفاظ که بعد از بحث‌های مبدعی مثل مسئله مشتق و کذا، مجاز، حقیقت، امثال اینا بحث میشه، سراغ اوامر و نواهی میریم. بعد از او هر اون چه بحث میشه گویی یه جوری حالت ثانوی اوامر و نواهی به حساب میان. به همین جهت خب قطعا باید مفاهیم هم خاص و سایر مباحث از این دست بعد از اوامر و نواهی بیاد. حالا اینکه ما آیا یک ترتبی بین عام خاص و مفاهیم ولو اعلام نشده ولو نچندان آشکار ببینیم و کدوم رو مقدم بداریم، این هم جایگاه و موطن مبحث مفاهیم در جغرافیای مباحث علم اصولی آخرین جهت به نکته ایست که از جهات تمهیدیه عرض شد. اما یه بار دیگه بفرمید اگه موزه این که ایشون در تعریف اصول میفرمون که اصول علم بحث از عناصر مشترک میکنه، به این معناست که عناصر مشترکه که همه اینها در همه ابواب مشترکند و کاربرد دارن و نداریم که در بابی دونه بابی کاربرد نداشته باشن. قهرن این نیست، غلبه است. یعنی تقریبا اینها در قالب ابواب کاربرد دارن و به این ملاک میشن مسئله اصولیه. اما خب اگر مثلا یه مسئله در کل مثلا در کتاب کاربرد داره، بحثی که در گذشته بیشتر میشد که مثلا عدم تحریف رو در اصول اثبات میکردن، خب این بحث اختصاصی کتابه، اما اختصاص به جای خاصی از کتاب و یا مسئله ویژه‌ای که از یه نوع از مسئله یا بخشی از مسائلی که از کتاب استنباط میشه نداره. همه مسائلی که از کتاب قابل استنباطه، همه بخش‌ها و همه آیات کتاب مشمول این مطلب هست، قهران به اصطلاح اختصاص نداره. بله، مثل این که مثلا فرض کنید قواعد فقهی هم همینطوری هست. قواعد فقهی یه قاعده شما دارید مثل قاعده لازرر که اگر او رو قاعده فقهی قلم داد کنیم در همه ابواب کاربرد داره. یه قاعده دیگه هم دارید مثلا در کل عبادات، فقه العبادات کاربرد داره، اما اینا باز اختصاص به بابی دون باب نیست، چون در تمام ابواب عبادی از صومش، صلاتش، بخشی از طهارت که جنبه عبادی داره تا زکاتش، خمسش و سایر مسائل. لذا تقریبا در واقعشون میخوان که بگن مسائل علم اصول عناصر مشترکند، نه اینکه همه در همه اصول و در همه فقه کاربرد داره، اجمالا اختصاص به بابی دون بابی ندارد و لذا اشکال بر شایست به این ترتیب وارد نمیشه. خب از صحبت که مقدمتا عرض کنیم در خصوص مفاهیم، معمولا اصولیون و مخصوصا متأخرین که در بخش‌های از اصول یه مقداری تقلیلی و فروکاهشی بحث می‌کنند، به 4-5 قید و مفهوم بیشتر نمی‌پردازن. عموما شرط و غالبا متأخرین اول بحث می‌کنن و مفصل بحث می‌کنن، بعد وصف رو بحث میکنن، احیانا غایت رو بحث میکنن و بقیه دیگر رو. اگر ما بخوایم یه منطقی به اصطلاح لحاظ کنیم و بر اساس منطق این مفاهیم رو بحث کنیم، شاید مثلا جمله شرطی اولین مورد از موارد مفاهیم قلمداد نشه. ممکنه کسی بیاد بگه آقا مفاهیم رو اول چارچوبش رو مشخص کنیم، بعد ببینیم در اون چارچوب و در اون سیر و سامانه، در اون ساختار مبحث مفاهیم، اول باید کدوم از مفاهیم رو بحث کنیم، بعد کدام را و نهایتا کدام را. من عرض میکنم که توسعاً باید گفت که مفاهیم محدود به این شش مفهومی که معمولاً اگر همه بحث کنن بحث میشه نیست، تا چه رسد به 3-4 مفهوم، بلکه میتواند مفاهیم و بهتره و بعضی مثل مرحوم آخوند، ما هم در تعریف اون کار کردیم، مفهوم موافق و مخالف هر دو مفهومند، فقط ما از مفاهیم مخالف نباید بحث کنیم. پس بنابراین نباید با مفهومی مثل مفهوم اولویت رو کنار بذاریم. مفهوم اولویت که مفهوم موافقه، مفهوم مساوات که مفهوم موافقه، اینا رو باید بحث کنیم. یا اولا ثانیاً ما مفاهیم دیگری هم داریم که احیاناً مورد توجه نیست. مفاهیم دیگری هست که احیاناً از داخل اون ممکنه ما امر وجوبی یا احیاناً نهی تحریمی به دست نیاریم، اما امر ندبی و نهی تنزیهی به دست بیاریم. حالا اگر بفرمید که آقا ما مثلا بعضی از مفاهیمی که الان آقای رشاد تو ذهنت میخوای بگیر، این اصلا ما قبول نداریم، مشمول تعریف ها نمیشه. تعریفی که ما از مفهوم داریم شامل مثلا مفهوم کنایه نمیشه. شامل مفهوم کنایه، مفهوم امتنان مثلا نمیشه. خب کسی اینجور رو مطرح نکرده که آقا وقتی شما بگید که زیدون رجلون کثیرون رماد، این مفهوم داره دیگه، یا این کنایه است. خب میگیم آقا اینم یه نوع مفهومه. رجلون کثیرون رماد یعنی چی؟ یعنی آدم سخیه. مثل که بگی آقا زیدون سخیون، میهمان زیاد داره، خونش مرتب آمده شد میشه، اجاقش همیشه روشنه و مرتب غذا درست کنن، مرتب دارن خاکستر تولید میکنن، آدم پرخاکستریست، یعنی خیلی خاکستر خونش زیاد. یعنی چی؟ یعنی آدم خیلی با سخاوتیست، مهمون نوازه، منپذیره. خونیم یه نوع مفهومه. اگر کسی بگه آینه اون مفهومه، خیلی خوب، مثل خیلی از مفاهیم که میگید مفهوم بحث میکنید و رد میکنید، باشه رد کنید، اما بالاخره اون چه که در متن آمده زیدون رجلون کثیر رماد، این منطوقه، نقط شده بشه. یه چیز دیگه وجود داره که احیانا منطوق نیست و اون این که ما از این یه ملازمه درست میکنیم، میگیم خب اینکه کثیر رماده ملازمه داره با اینکه اجاقش زیاد روشن باشه. اجاقش زیاد روشن باشه برای چی؟ غذا زیاد بپزه. غذا زیاد بپزه نتیجه چی میشه؟ باید اجاقش رو زیاد روشن کنه. اجاقش رو زیاد روشن کنه باید هیزم بریزه. هیزم بریزه باید خاکستر تولید شه. خاکستری زیاد شه. اینا هم لوازم همه. بعد میگه آقا ما میگیم همه که نگفتن، میرزا نایینی فرمود که باید بیان بالمعنی الاخص باشد. میگه خب این یه ملاکشون فرموده، ولی دیگران اصلا بیان بالمعنی الاخص هم قبول دارن. شاگرد خودشون آقای خویی میگه بیان بالمعنی الاخص یا بیان بالمعنی الاخص باشد. خب نظری یه نفر با عرصه نظری یه نفر که سازمان علم رو نمیبندن، ساختار علم رو بر اساس نظریه ویژه نمیبندن. دانش به هر مطلب و مسئله با هر مبنایی که اصحاب اون علم، عرف اون جامعه نخبگانی اونو بحث میکنه در اون علم، اونو میارن تو علم. حالا ممکنه که رد کنه که قبول کنه. به نتیجه ممکن است کسی بگوید که آقا ما انواع مفاهیم دیگر هم داریم که اونها رو هم میشود در ابراز مفاهیم بحث کرد که شما بحث نمی کنید. ممکنه کسی همینه بگه، بله دیگه، بگه آقا مگر نمی فرمید که یه منطوقی داریم و از اون منطوق بر اثر علاقه التزامیه یه معنی دیگه هم میگیریم. خب ما میگیم در کنایه شما یه منطوقی دارید، زیدون رجلون کثور الرماد، یعنی باید اون کارگر جمع‌آوری مثلا زباله که میاد تو خیابونی ها جمع میکنه در خونه این باید بیدین خاکستر عرض ببره. معنیش اینه دیگه. آقا
معنای اصلی و اولی میشود
مفهوم. کما بیش اینه دیگه. من عرضم این بود که اصلا ما اینجوره نباید بحث کنیم که بر مبنای چی، بر اساس تعریف چی. نه، باید بگیم نخبه، جامعه نخبگانی اون علم چه مسائل رو طرح میکنن، چه تعاریفی دارن، چه مبانی دارن. دانش باید همین رو در بر بگیره. و حالا ولو اینکه الان منی که میخوام بحث کنم اون مبنایی رو که یکی ترک کرده قبول ندارم، به صرف این که قبول ندارم که نمیتونم بحث نکنم، باید بحث کنم و رد کنم. پس بنابراین یک کسی اگر بگه آقا مفاهیم رو در یک دایره وسیع تری میشه ترک کرد، حرف بیرایی نگفته. منتها شما میگید آقا من که قبول ندارم که کنایه مفهوم باشد، من که قبول ندارم که مثلا امتنان مفهوم باشد. اگر مثلا فرض کنید که آمد صریحا که مثلا امتناناً ما داریم نماز سفر رو کوتاه میکنیم و قصر میکنیم برای اینکه شما میخوام راحت باشید، دچار مثلا عسرت نشید، برای یسر شماست، داره امتنانی حکم اعلام میکنه، این مفهوم داره یا نداره؟ آیا میشه از این گرفت که خب اگر امتنانیه پس بنابراین در حد امتنان دیگه، میخواد لطف کنه. پس بنابراین معناش اینه که حکم قصر، چون بحث فقهی داره ها، حکم قصر عزیمت نیست. شارع میگه چون مسافری خسته‌ای هم دو رکعت قبول. حالا یکی چهار رکعت خوند که نمیگه آقا چهار رکعت خوندی، میگه باری کلا. یا آقایی میگفت، عوامی کسی رو نقل میکرد، میگفت که گفتیم آقا تو سفر نماز دو رکعته، با چهار رکعت تا آقا میگم میدونم، من میخوام اضافه بخونم. خب اگه عزیمت باشه نمیشه اضافه بخونی، بلکه اونی که مأمورون به همون دو رکعته، چهار رکعت مأمور به نیست، باطله. نه که تو بگی ببین خدا من دو رکعت اضافه خوندم و. چرا؟ چون تو گفتی امتنانن دو رکعت بخون. چشم، ممنونم از شما که اعلام امتنان فرمودی، اما من چهار رکعتی میخونم. منم حالا امتنانن میگم خدا ببین چه بنده خوبیم واسه چهار رکعت خوندم مثلا. خب آیا این امتنان مفهوم داره یا نداره؟ اینو بحث میکنن ها، تو اصول عامه مفهوم امتنان رو بحث میکنن که البته بحث زیادی هم داره هاشی. میخوام عرض کنم که مقدمتا خواستم بگم این که ما چه بحث هایی رو، کدوم از مفاهیم رو باید بحث کنیم، اون چون متعارف از چهار مفهوم بحث کنن، خیلی که بحث کنه شیش مفهوم مخالف رو بحث میکنن، بعضی ممکنه مفهوم موافق رو هم بحث کنن و غالبا نمیکنن. من عرض کردم حتی می شود از این مفاهیم مخالف موافق فراتر رفت، احیانا به یه جملاتی و عباراتی که اونا می تونن مفهوم داشته باشن به اونا پرداخت، اونا رو مورد بحث قرار داد و در نتیجه بحث رو محدود نکرد به مثلا جمله شرطیه و وصفیه و لقبیه و غائیه و امثال اینا. همه اون چرا که مفهوم دارد بحث کرد. این صرفا از باب من تو فهرست رو بردم، البته در 14 تا مفهوم رو بردم، ولی از باب این که بگیم که بالاخره ما در متن این بحث در قیاس با بحثایی که اصحاب میکنن، اهل فن میکنن، ما چجور بخواهم حل کنیم.
ما البته ورود نمی کنیم، شاید بریم جلو ببینیم مجال چقدر خواهیم داشت، شاید نسبت به این مواردی که عرض میکنم متعارف نیست بحثش، یه اشاره بکنیم و رد شیم. ولی اون چرا که اصحاب جدی بحث میکنم، خب قهرم ما هم باید بحث کنیم دیگه. حالا میخواستیم بحث جمله شرطیه رو بحث بکنیم که دیگه وارد نشیم. چلو جلسی بعد. و سلام علی محمد.